آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 1:30 پس از چاشته واشنگتن و در یه شب کابل افغانستان. حفیظ آصفی هستم و برنامه شنبه شب 16 ماه جولای با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
کشته شدن 161 نفر در کودتای نافرجام ترکیه. غور امریکا روی درخواست مسترد ساختن روحانی مخالف حکومت ترکیه مقیم در امریکا و مسئولیت پذیری داعش در حمله بر شهر نیس فرانسه.
رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه هفتهواره خود خطاب به مردم کشور گفته که در تعبیر رویدادهای غم‌انگیزی که در این اواخر در این کشور دیده شده عاجز مانده است. گزارش را در این مورد پس از تقدیم خبرها پیشکش میشه و در اخیر هم برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی راه خواهد شد. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در سرآغاز برنامه ای ساعت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از جیلا سمیعی میشنوید.
با عرض سلام. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانه خود گفته است که در جریان سال 1394 خورشیدی 3129 تن کشته و 6302 نفر دیگر زخمی شدند که شامل مردان، زنان و کودکانند. هرچند این کمیسیون مشخص نساخت که دقیقاً شمار کشته ها و زخمیان افراد ملکی چقدر بلند رفته است، اما اعلام کرد که تلفات غیر نظامیان نسبت به سال 93 خورشیدی 17.8% افزایش یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید تمامی نیروهای اردوی ملی دوباره بایومتریک می شوند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز با تاکید بر این مطلب میگوید هرچند سلسله بایومتریک در این وزارت وجود داشته است، اما برای شفافیت بیشتر و مشخص شدن شمار دقیق نیروهای اردوی ملی این روند جدی‌تر گردیده است.
دفاع وزیر نن سهارم
وزیر دفاع افغانستان صبح امروز باری دیگر امر کرد که به خاطر شفافیت هرچه بیشتر همه سربازان اردوی ملی ثبت سیستم بایومتریک گردند تا هیچ کس شک نکند که سربازان خیالی وجود دارند.
پنج ماه پیش امریکا اعلام کرده بود که کشورش حاضر نیست به هزاران سرباز خیالی افغانستان معاش پرداخت کند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه با تایید اینکه آشوب‌ها در کشورش پایان یافته و مردم به زندگی عادی خود برگشتند گفت که 2839 نظامی در کودتای دیشب دخیل بودند. بر اساس گفته‌های جنرال دوندار، رئیس ستاد مشترک اردوی ترکیه که تازه مقرر شده است، شمار کشته شدگان در جریان کودتا به 161 نفر رسیده که شامل 41 منصوب پلیس، 2 سرباز، 47 غیر نظامی و 104 کودتاچی می باشد. حکومت ترکیه 2745 قاضی را به اتهام داشتن ارتباط با فتح الله گولن، روحانی مخالف حکومت ترکیه، بعد از این کودتای ناکام از کارهایشان برکنار کرد. حکومت یونان گفت که هلیکوپتر بلک هاک ترکیه را به زودترین فرصت به آن کشور مسترد خواهد کرد. اما تقاضای 8 منصوب نظامی را که بعد از نشست در خاک یونان توقیف شدند تحت غور قرار خواهند داد. یک سخنگوی حکومت یونان گفت که در ارتباط به این نظامیان از قوانین بین‌المللی پیروی خواهند کرد، اما این حقیقت را که این افراد متهم به تخطی از قانون اساسی کشورشان می باشند مد نظر خواهند گرفت. با عادی شدن نسبی وضعیت، میدان هوایی استانبول دوباره باز شده، اما میدان هوایی انقره هنوز مسدود است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که حکومت امریکا روی درخواست استرداد یک روحانی مخالف حکومت ترکیه که در امریکا زندگی می کند غور خواهد کرد. اما آقای کری گفت که حکومت ترکیه باید ثابت سازد که فتح الله گولن خطا کرده است. وزیر خارجه امریکا اضافه کرد که تا حال درخواست ترکیه را برای فرستادن او به کشورش دریافت نکردند. پلیس فرانسه گفت که حداقل 3 نفر را در ارتباط به حمله در شهر نیس دستگیر کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است راننده موتر بزرگ باربری که بر مردم یورش برد از پیروان این گروه بود. تفصیل بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
در این رویداد 84 نفر به شمول 10 کودک کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها وضعیت 52 مجروح بسیار وخیم است. اما خبرگزاری که اخبار گروه داعش را تحت پوشش قرار می دهد از قول یک منبع امنیتی که نامش را فاش نکرده خبر داد که مهاجم در واکنش با فراخوان داعش برای حمله بر کشورهای اقدام کرده است که در سوریه و عراق با آن گروه می جنگند. هنوز هم روشن نشده است که این مهاجم 31 ساله فرانسوی تونسی تبار که محمد لهویچ بوهلال نام داشت با گروه داعش ارتباط داشته باشد. این حمله شب پنجشنبه در جریان اجتماعی شرکت کنندگان در جشن ملی فرانسه یا روز باستل در جنوب این کشور رخ داد. فرانسه 3 روز را به یاد قربانیان این رویداد عزای عمومی اعلام کرده است.
پلیس در بنگلادش رد می کند که هنوز هم گروگان های حمله به یک رستوران را در داکه تحت توقیف دارند. مستور رحمان سخنگوی پلیس داکه گفت حسنت کریم تبعی بریتانیا و تحمید اسیب خان معسل پوانتون تورنتو دیگر در قید پلیس نمی باشند. اما این سخنگو نگفت که آیا این افراد در قید کدام اداره امنیتی دیگر در بنگلادش قرار دارند و یا خیر. خانواده های این دو نفر و گروه های حقوق بشر می گویند از زمان حمله تا حال هیچ خبر از آن دو در دست نیست. مقام ها در کشمیر تحت کنترل هند نشر روزنامه ها و چنل های کیبلی تلویزیونی را برای جلوگیری از شعله‌ور شدن بیشتر تنش ها مسدود کردند. در تنش های اخیر بین جدایی طلبان و نیروهای امنیتی در حدود 36 نفر کشته و بیش از 3100 تن دیگر زخمی شدند. و آخرین خبر، قندیل بلوچ مدل پاکستانی توسط برادرش کشته شد. قندیل بلوچ در این اواخر به دلیل نشر کردن تصاویرش با مفتی قوی یکی از علمای دینی پاکستان جنجال برانگیز شده بود. والدین این دختر که نام اصلیش فوزیه عظیم بود به پلیس گفتند که یکی از 6 برادر قندیل او را در خواب در خانه پدریش در ملتان خفه کرده است. پلیس میگوید که تحقیقات در رابطه با مرگ بلوچ ادامه دارد. پایان اخبار.
عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ولم توجه کنیم به گزارش های این برنامه. در حالی که قانونگذاران امریکایی طی هفته‌های جاری خواستار قطع حمایت مالی برای پاکستان شدند و مباحثات داغ در حلقات واشنگتن درباره نقش پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی جریان دارد، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا میگه که ایجاد فضا یک موضوع است اما پالیسی چیز دیگر است. مصاحبه همکار ما جیمون یاسمی با آقای صمد پیشکش میشه که در ارتباط به این تحولات صحبت کردم.
بالاخره این سر صداهای اخیر از کانگرس امریکا و از باز گوشا و کنار دیگه، از کسانی که خواهد در گذشته نقش داشتن و یا فعلا نقش دارن، این هم یک فضای جدید خلق کرده. ولی فضا یک چیز است، پالیسی دیگر چیز است. من فکر میکنم که فضا میتونه که بالاخره منجر به این شود که در پالیسی امریکا یک اندازه سختگیری بیشتر در برابر پاکستان ایجاد شود و از او استفاده شود. اما ما به اون مرحله نوز نرسیدیم. یک دلیلی که من فکر میکنم در اینجا باید فراموش نشه ایست که حکومت فعلی آقای اوباما در ماه آخر عمر ریاست جمهوری خود میباشه و تا چند ماه دیگه این رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگه قدرت تحویل میده. لحاظا برای رئیس جمهور یک اندازه قمار زدن آسان‌تر است بدون از این که زیاد زیان ببینه یا در این قسمت باخت داشته باشه. اگر این پالیسی آغاز یک پالیسی باشه که در آینده هم تعقیب شود، باز در اون صورت ما میتونیم بگوییم که یک میتونه که قدم های جدی تلقی شود.
آقای صمد،